نو صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم باز هم با تقدیم برنامه خبری یک شنبه 31 ماه دسامبر با شما هستم. تظاهرات گسترده از 3 روز به سود سراسر ایران ادامه داره و مقام های ایرانی هشدار دادن که مظاهره کنندگان بهای مظاهره را خاط برداختن. گزارشی را در این باره در لابلای برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا خواهد شنیدین. اما پیش از پخش گزارش ها توجه کنیم به تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان که محمد احمدی به توجه می رسانه.
سلام شنونده های گرامی. حمله انتحاری در مراسم جنازه در ساحه مقام خان در حومه شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار منجر به کشته شدن دست کم 18 نفر و زخمی شدن 13 نفر دیگر شد. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت حوالی ساعت 2:15 پس از چاشت روز یکشنبه مهاجم انتحاری مواد انفجاری همراهش را در مراسم جنازه حاجی گلولی ولسوال پیشین ده بالای هسکمینه منفجر کرد. اما دکتر نجیب الله کاموال رئیس صحت عامه ننگرهار به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت از محل وقوع حمله انتحاری 12 جسد و 13 زخمی به شفاخانه منتقل شده است. آقای کاموال در مورد هویت قربانیان چیزی نگفت، اما شاهدان رویداد گفتند که اکثر کشته شدگان و زخمیان موسفیدان محل هستند. ریاست جمهوری افغانستان این حمله را وحشیانه خوانده و آن را به شدت محکوم کرده است. ارگ با نشر اعلامیه حمله بر اماکن مقدس و مراسم مذهبی مسلمانان را بی احترامی تروریستان به دین اسلام عنوان کرده است. یک مقام ایرانی عوامل خارجی را به شلیک و کشتن دو اعتراض کننده در جریان مظاهرات گسترده ضد حکومتی روز شنبه متهم کرد. نسرین محمود عزیزی با شرح بیشتر این خبر.
حبیب الله خجستپور معاون والی به تلویزیون دولتی ایران گفت پلیس و نیروهای امنیتی بر کسی گلوله‌باری نکرده است. ما شواهد از دشمنان انقلاب، گروه‌های تکفیری و عوامل خارجی در این درگیری یافته‌ایم. این گلوله‌باری در شهرک غربی درود در سومین روز اعتراضات رخ داده است. این تظاهرات بزرگترین و طولانی‌ترین اعتراضات از زمان اعتراضات انتخابات ریاست جمهوری 2009 است که به خاطر قیم بلند مواد غذایی و میزان بلند بیکاری در آن کشور برا انداخته شده، اما اکنون شکل سیاسی به خود گرفته است.
پس از آن که تظاهرات به روز سوم در سراسر ایران ادامه یافت، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده امروز یک بار دیگر با نشر پیامی در توییتر از این تظاهرات اعلام حمایت کرد. آقای ترامپ روز یکشنبه در صفحه توییتر خود بار دیگر خطاب به اعتراض کنندگان در ایران نوشته است که مردم بالاخره درک میکنند که چگونه پول و ثروت آنان دزدی میشود و به دهشت‌افکنان انتقال مییابد. آقای ترامپ در ادامه پیام توییتر خود نوشته است که چنین به نظر میرسد که آنان یعنی مردم ایران بیش از این چنین وضعیت را تحمل نکند. آقای ترامپ در پیام توییترش نوشته است که ایالات متحده آمریکا از نزدیک تخطیهای حقوق بشر در ایران را تحت نظارت دارد. این در حالی است که حکومت ایران بر اپلیکیشن های اینستاگرام و تلگرام قیودات وضع کرد. جزئیات بیشتر این خبر را پس از مشروع خبرها خواهید شنید. فلسطینیان سفیرشان در پاکستان را در پی اعتراض هند به خاطر حضور این دیپلمات در یک گرد همایی فراخوانده است. حفیظ آصفی با شرح بیشتر این خبر.
در این گرد همایی حافظ سعید نیز سخنرانی کرد که هند او را به انجام حملات ممبای سال 2008 متهم کرده است. ایالات متحده نیز بر معلوماتی که به دستگیری حافظ سعید منتج شود $10 میلیون انعام گذاشته است. ولید ابو علی سفیر فلسطینیان به خاطر اشتراک در این گردهمایی روز جمعه در اعتراض به تصمیم ایالات متحده به انتقال سفارت آمریکا از تل ابیب به بیت المقدس تحت انتقاد قرار گرفته است. این گردهمایی توسط شورای دفاع پاکستان یک ائتلاف گروه‌های اسلامگرا به شمول جماعت دعوه و رهبری حافظ سعید سازماندهی شده بود.
با در نظر داشت رویدادهای اخیر مربوط به دهشت‌افکنی، مقامات شهر نیویورک تدابیر امنیتی را در آستانه مراسم تجلیل سال نو میلادی در تایمز اسکوئر تشدید بخشیدند. مقامات نیویورک گفتند که توقع می‌رود حدود 1 میلیون نفر از سراسر جهان به میدان عمده آن شهر که به نام تایمز اسکوئر یاد می‌شود بروند تا مراسم حلول سال نو با سقوط کره کریستالی را تماشا و از سال 2018 تجلیل کنند. اداره پلیس شهر نیویورک بیش از 1000 کمره امنیتی را در تایمز اسکوئر و ساحات اطراف آن نصب کردند و شماره بی سابقه منسوبین امنیتی نیز در منطقه گشت می‌زنند. بازدید کنندگان تایمز اسکوئر قبل از ورود به این میدان دوبار مورد تلاشی بدنی قرار خواهند گرفت. کارلوس پوجدمون رهبر پیشین منطقه کاتالونیا در اسپانیا از صدر اعظم آن کشور خواسته که نتایج انتخابات محلی مورخ 20 دسامبر را بپذیرد. در انتخاباتی که اخیراً در کاتالونیا برگزار گردید، احزاب جدایی طلب با تفاوت اندکی اکثریت آرا را به دست آوردند و از جمله 135 کرسی پارلمان محلی 70 کرسی نصیبشان گردید. به این گونه امیدها برای حل بزرگترین بحران سیاسی اسپانیا در چند دهه اخیر که همانا استقلال طلبی کاتالونیا می باشد نقشه بر آب شد. پوجدمون که در بروکسل به سر می برد از ماریانو راخوی صدر اعظم اسپانیا خواست که با رهبران استقلال طلب کاتالونیا مذاکرات را آغاز کند. راخوی چندی قبل همه‌پرسی راجع به استقلال کاتالونیا را مردود اعلام کرده بود. و فیلم هندی پدماواتی که نشر آن به دلیل انتقادها و اخطارها به تعلیق درآورده شده بود و هنگامه‌ای را در هند برپا کرده بود، از سوی اداره سانسوران کشور جواز نشر دریافت کرد. بانک تولید کنندگان این فیلم در نهایت توانستند در مبارزشان برای نشر فیلم پیروز شوند، اما بورد مرکزی صدور جواز فیلم در هند با آنان پیشنهاد کرده که قبل از نشر فیلم در سینماها تغییرات اندکی را در آن بیاورند. یکی از آن تغییرات تغییر نام فیلم از پدماواتی به پدماوت است و دیگر ضمیمه کردن این پیام به آن که این فیلم از لحاظ تاریخی دقیق نیست. با این هم جمعی از راجپوت ها دیروز در شهر ریجیپور در ایالت راجستان مظاهره کرده و حتی هشدار دادند که اگر نیاز بیفتد برای جلوگیری از نشر فیلم پدماواتی به خشونت دست خواهند زد. این فیلم داستان خیالی عشق سلطان علاءالدین خلجی با یک ملکه راجپوت را به تصویر می کشد. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دوست عزیز، تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین و حالا توجه کنین به محتوای گزارش برنامه خبری که دو گزارش های را از افغانستان، منطقه و جهان برای شما برگزیدیم. سال 2017 میلادی سال مملو از رویدادهای سیاسی بود که افغانستان دچار تحولات عظیم ساخت. در این سال با روی کار آمدن رئیس جمهور جدید ایالات متحده، استراتژی تازه کشور برای افغانستان اعلام شد. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی از جنگ دست کشید و بر روند صلح پیوست. عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور به ترکیه رفت و برگشت او با ممانعت‌های روبرو شد. تنش‌های زیاد هم میان افغانستان و پاکستان رونما شد. گزارشگر ما حسیب مودودی نگاه اجمالی داره بر رویدادهای مهم سیاسی سال در افغانستان. این گزارش را با هم می‌شنویم.
تحولات 2017 میلادی در چشمانداز سیاسی و ثبات و امنیت آینده افغانستان نقش مهم و اساسی داشتند. در این سال طالبان مکررن تقاضاهای صلح را رد کردند و دامنه های جنگ در افغانستان گسترش یافت. هم اکنون این جنگ در 16 ولایت افغانستان جریان دارد. اما تحولی که در گفتگوهای صلح رخ داد پیوستن گلبدین حکمتیار به صلح و آمدنش بعد از 20 سال غیبت به کابل بود. حکمتیار رهبری یکی از سه گروه داخلی مسلح مخالف دولت را به عهده داشت که با پیوستنش به روند صلح انتظار می رفت که از شدت جنگ کاسته شود.
کوشش کردیم در رابطه با صلح یک اجماع ملی به وجود بیاید. همچنان سطح آگاهی مردم از مکانیزم هایی که شورای عالی صلح میخواهد برای مذاکره استفاده کنه یا برای آوردن صلح از او استفاده کنه، اینا را به مردم بیشتر آگاهی دادیم و در این قسمت آگاهی ما کارهای زیاد را شورای عالی صلح در ظرف چند ماه گذشته انجام داده.
در سال 2017 میلادی نیز افغانستان مکررن پاکستان را به حمایت از طالبان و سایر تروریستانی که خواهان بی‌ثباتی افغانستان هستند متهم کرد. اتهامی که پاکستان آن را مکررن رد کرده و عین انتقاد را از افغانستان نمود. اعلام استراتژی تازه امریکا تحول عمده دیگر سیاسی این سال بود که بر مبنای آن بر موقف کابل تاکید شد. و به اسلام آباد هشدار داده شد که در صورت عدم دست کشیدن از حمایت از ترورستان با فشارهای سیاسی اقتصادی امریکا مواجه خواهد شد. اما این استراتژی از جانب برخی از تحلیلگران تحریک کننده برای کشورهای منطقه خوانده شد.
کشورهایی که در جنوب آسیا زندگی میکنند حق دارن شک کنن. بی مناکی امریکا از این استراتژی چی میخواهد؟ هدفی پایگاه است؟ اگر پایگاه است در کجا است؟ اگر فشار اقتصادی است در کجا است؟ استراتژی امریکا گفته در جنوب آسیا تا هنوز مبهم است. سیاسیون میدانند که دنیا حق داره تشویش داشته باشه.
آغاز کار پروژه تاپی تمدید خط آهن ترکمنستان افغانستان، امضای موافقتنامه دهلیز ترانزیتی لاجورد، گشایش بندر چابهار، گشایش دهلیز هوایی کابل دهلی و موارد دیگری از این دست تحولات اقتصادی سیاسی این سال بود که وزارت خارجه میگوید این همکاری های اقتصادی در اولویت های سیاست خارجی افغانستان در سال 2017 قرار داشتند.
حالا به همه جامعه جهانی ثابت است که ضرورت است برای ریشه‌کن ساختن تروریسم و مبارزه مفید و مؤثر در برابر تروریسمی که تهدید و خطراتش نه تنها متوجه افغانستان بلکه متوجه کشورهای همسایه منطقه و فراتر از آن نیز است، پاکستان باید گام‌های عملی و صادقانه برداره، به شمول اقدامات جدی در برابر پناهگاه‌هایی که تروریستان در قلمرو آن کشور دارند.
تنش‌های داخلی سیاسی میان سیاسیون در سال 2017 میلادی افزایش یافت.
بفرمایید.
تنش‌هایی که از تقابل قوه مجریه و مقننه گرفته تا کشمکش‌ها میان مقام‌های عالی رتبه حکومت میانجامید.
مقامات شکست. دیگه مقامات خدای نمیتونه.
در این سال پس از یک حمله نافرجام بر عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور در فاریاب، آقای دوستم شورای امنیت ملی را متهم به تلاش حذف خیش کرد. سپس آقای دوستم به آزار و اذیت جنسی احمد اشکی والی پیشین جوزجان متهم شد و تدریجا 7 ماه پیش به ترکیه رفت و تا اکنون به کشور باز نگشته است. موزل استعفای عطا محمد نور والی پیشین بلخ نیز به تنش‌ها میان مقام‌های افغان در طول این سال افزود.
از نظر سیاسی نمیتونه آدم پیش بینی بکنه که چه پیامدهای خواهد داشت در قبال خود، اما طبیعی است که اگر احیانا این مقامات کنار زده شوند در مقابل حکومت افغانستان یک اپوزیسیونی که وجود داره قوی تر خواهد شد و فعالیتاش گسترده تر خواهد شد.
در این سال حملات حراس افغانان بر اماکن شیعیان نیز بیشتر شد. بر بنیاد آمارهایی که از سوی نما نشر شدند، از جنوری 2016 تا نوامبر 2017 میلادی حملاتی که بر اماکن مقدس صورت گرفتند بیش از 200 کشته به جا گذاشتند. بخش اعظم این حملات از سوی گروه داعش و با هدف ایجاد تفرقه های مذهبی در افغانستان صورت گرفته اند.
در سال 2017 میلادی نیز سیاست مثل همیشه بر اقتصاد افغانستان نیز سایه افکنده بود. مردم میگویند که تحولات سیاسی این سال نه تنها که اقتصاد آنان را بهبود نبخشید که درآمد اکثر خانواده های دارای اقتصاد متوسط را کمتر از آنچه ساخت که سالهای پیش داشتند. با این حال مردم امیدوارند که تحولات سیاسی 2018 میلادی پایان شود برای اکثر ناهنجاری هایی که سالهاست افغانها را رنج میدهند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
دوست عزیز، برنامه‌های گفت‌وشنود رادیو آشنا صدای امریکا، برنامه‌های دری از ساعت 8:30 تا 9 شب با وقت افغانستان، هر شب از ساعت 8:30 تا 9 شب روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 ادامه داره که با موضوعات مختلف اجتماعی، سیاسی، ویژه برنامه زنان و صحت اختصاص یافته. ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. مقام های ایرانی هشدار دادند که مذاکره کنندگان بهای مذاکرات خود پرداختند. این اظهارات وزیری داخلی ایران پس از این بیان شد که تظاهرات گسترده از 3 روز به این طرف در سراسر کشور جریان دارد که تا این دم 2 نفر در این جریان کشته و 10 نفر دیگر بازداشت شدند. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده یک بار دیگر از تظاهرات ایران حمایت کرد. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از محمد هاشم حبیب زاده می‌شنویم.
پس از آن که تظاهرات برای سومین روز در سراسر ایران ادامه یافت، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز یک بار دیگر با نشر پیامی در توییتر از این تظاهرات اعلام حمایت کرد. آقای ترامپ روز یک شنبه در صفحه توییتر خود بار دیگر خطاب به اعتراض کنندگان در ایران نوشته است که مردم بالاخره درک می کنند که چگونه پول و ثروت آنان دزدی می شود و بعد دهشت افکنان انتقال می یابد. آقای ترامپ در ادامه پیام توییتر خود نوشته است که چنین به نظر می رسد که آنان، یعنی مردم ایران، بیش از این چنین وضعیت را تحمل نکنند. ایالات متحده از نزدیک تخطی های حقوق بشر در ایران را تحت نظارت دارد. ویدیوهایی که در رسانه‌های اجتماعی سرازیر شده، هزاران نفر را نشان می‌دهد که شب هنگام نیز به اعتراضاتشان ادامه دادند که پس از تظاهرات سال 2009 بزرگترین تظاهرات در آن کشور پنداشته می‌شود. با آن هم قیود برگشت و گذار و پوشش محدود خبری تصدیق این ویدیوها را دشوار ساخته است. رسانه دولتی ایران تصاویر از مظاهره کنندگان را امروز به نشر رسانیده که در آن مردان جوان بر بانک‌ها و وسایط هجوم می‌برند و بیرق ایران را به آتش می‌کشند. عبدالرحمن رحمانی فاضل وزیر داخلی ایران گفت که مظاهره کنندگان بهای این کارشان را خواهند پرداخت.
کسانی که این روزا با سوء استفاده از فضای مجازی همه شاهد بودیم، خشونت ورزی را ترویج کردند، آموزش نظام درگیری، آموزش ساخت سلاح‌ها، آموزش ساخت مواد منفجره، تحریک اونها به مقابله با پلیس، به مقابله با مأمورین، آتش زدن منازل و مغازه‌ها و محل کسب مردم، قطعاً اینا جزء مردم نیستن.
او گفت آنانی که ملکیت‌های آمرا خسارمند ساختند، نظم را بر هم زده و قانون شکنی کردند، باید بهای اعمالشان را بپردازند و مسئول قرار داده شوند. این در حال است که در جریان تظاهرات در ایران دو نفر به ضرب گلوله کشته شدند. خجستپور معاون والی لرستان از کشته شدن دو مظاهره کننده در شهر درود خبر داده است، اما دست داشتن نیروهای امنیتی در این قضیه را رد می کند.
در این درگیری ها رد پای گروه های تکفیری معاند با نظام و سرویس های بیگانه کاملا قابل مشاهده است و در بررسی هایی که به عمل آمده رد پای سرویس های خارجی کاملا نمایان شده است. در این درگیری که دو نفر کشته شده، هیچ تیری از ناحیه نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی ما به سمت مردم شلیک نشده.
از جانب دیگر، حکومت ایران بر رسانه‌های اجتماعی نیز قیودات وضع کرد. رسانه حکومتی ایران خبر داد که دسترسی به اپلیکیشن‌های اینستاگرام و تلگرام در تلفن‌های موبایل محدود شده است. مقامات گفتند که از اپلیکیشن تلگرام به هدف دستکاری ویدیوهای تظاهرات و نشر آن استفاده می‌شده است. محمد جاوید آذری جهرومی وزیر مخابرات ایران گفته است که از تلگرام بر ضد انقلاب و برای قیام‌های مسلحانه و ناآرام ساختن جامعه استفاده می‌شده است. او افزود که اگر افراد ضد انقلاب اسلامی از وضعیت برای ایجاد آشوب استفاده کنند، شورای عالی امنیت ملی در این راستا تصمیم اتخاذ خواهد کرد. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بر روز جمعه با نشر پیام توییتر از حکومت ایران خواست تا به حقوق آزادی بیان ایرانی ها احترام قائل شود.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. گفتنید که پخش زنده برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شب تا ساعت 10 شب جریان داره و پس از ساعت 10 شب شما باز پخش برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا را روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 میتونین دنبال بکنین. انتونیو گوترش منشی عمومی ملل متحد هشدار می‌دهد که جهان در سال 2018 با خطرهای جدید و مغلق برخوردار خواهد شد. برخورد خواهد کرد. گوترش در پیام سال نو خود خواهان وحدت بیشتر شده تا به این تهدیدات فایق بیافن و جهان سلامیز را باوجود بیاورن. لیزا شلاین از مقر اروپایی ملل متحد ژنو گزارش در این مورد تهیه کرده که برگردان دریش از عبدالواجد عادل میشنویم.
وقتی آنتونیو گوتیرش یک سال قبل منشی عمومی ملل متحد گردید، جهان لحظات امیدوار کننده را نوید می داد. مذاکرات برای ختم انقسام جزیره قبرس ظاهراً به سوی حل موافقانه آن در حرکت بود. متاسفانه قبرسی های ترک و یونانی موافق نشدند تا اختلافاتشان را کنار بگذارند و با هم داخل کشور واحد زیست کنند. منشی عمومی ملل متحد از آن داشت که امیدواریش برای سال 2017 به حیث یک سال صلح‌آمیز تحقق نیافت. او میگوید بدبختانه جهان به عقب بازگشت کرد. او این تصویر تاریک خیش را از جهان در پیام سال نو خیش اظهار کرد و گفته است که او از خط سرخ برای جهان ما هشدار می‌دهد. Conflicts have deepened and new
dangers have emerged. منازعات عمیق شده و خطرات جدید بروز کرده است. تشویش از ناحیه اصلی هسته‌ای از زمان جنگ سرد تا حال به بلندترین سطح خود رسیده و تغییر اقلیم به سرعت فرا می‌رسد. بی‌عدالتی رو به افزایش است و حقوق بشر به پیمانه وسیع تخطی صورت می‌گیرد. ملت‌گرایی و نفرت از خارجی‌ها افزایش یافته. از این سبب من در آغاز سال 2018 همه را به وحدت فرا می‌خوانم.
در طی سالی که در پایانی آن قرار داریم، مسائل هولناک بالای میز گوتیرش انباشته شده که باید راه حل برای آنها دستیاب شود. از آن جمله میتوان از این مسائل نام برد. در یمن بدترین بحران بشری وجود دارد. 8 میلیون با خطر قحطی مواجه بوده و 1 میلیون را کولرا تهدید می‌کند. خشونت و اجبار در میانمار بیشتر از 650 هزار تن روهنگیایی ها را مجبور ساخته است تا به بنگلادش پناهنده شوند. برای 7 سال تمام است که سوریه در آتش جنگ داخلی می سوزد. در این جنگ به صدها هزار انسان تلف شده و 11 میلیون از اتباع این کشور بی خانمان گردیدند. منازعات در سودان جنوبی، جمهوری دموکراتیک کانگو، افغانستان، عراق و سایر کشورها ادامه داشته و تلفات سنگین انسانی و دارایی‌ها را باعث می‌گردد. گوتیرش من حیث یک دیپلمات ارشد مجبور است تا یک نوع احساس خوشبینی را برای بهتر شدن وضع جهانی از خود تبارز دهد. او میگوید که امکان این وجود دارد که جهان به یک محل امن و محفوظ مبدل شود و می شود بر نفرت و منازعات فائق آمد. او میگوید مرام یک جهان پر امن زمان تحقق یافته می تواند که رهبران جهان متحد شده و اختلافاتشان را کنار گذاشته و برای اهداف مشترک گرده هم بیایند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوست عزیز، شما میتونین همچنان تازه ترین خبرها و گزارش ها را در صفحه های فیسبوک در رادیو آشنا صدای امریکا و هم در وبسایت رادیو آشنا با آدرس voa-dari.com دنبال بکنین. بال هم در ختم برنامه خبری ساعت قرار داریم و توجه کنین با گزارش آخری که برای شما برگزیدیم. گفتنیست که با ختم گزارش پخش زنده نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا به پایان میرسه و ما شما سر ساعت 10 شب میتونین باز پخش ای نشرات روی همی امواج دنبال کنین. سال 2017 میلادی که امروز 31 دسامبر آخرین روزش است، باز هم سال خشونتبار برای زنان افغانستان بود. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با ذکر این مطلب میگه که آمار خشونت در این سال نسبت به سالهای پیش کاهش نیافته. در میان شمار از فعالان زن در افغانستان میگن که تعهدات را که حکومت وحدت ملی برای زنان داده بود عملی نشده و زنان در سال 2017 در بخش‌های سیاسی و اجتماعی با رکود روبرو بودند. در این رابطه جلال میرزاد گزارشگر رادیو تلویزیون آشنا گزارش را تهیه کرده که با هم با او گوش میدیم.
زنان و سال 2017 میلادی در افغانستان. زینب این سال را در همین حال و هوا هم سپری کرد. نادار است و نانآور خانواده. میگوید که سالهاست در زندگی او هیچ تغییر نیامده و ناگزیر سرگرم همین کار است.
دستیار ندارم در خانه بغل کد دلیم کوچا در خانه کرایه میشتیم بازال در پل تکنیک در کو در خانه کرایه استیم. اشتکان بیکار است. شویم ریستا فیدم قچه با مینا میکنه دیگه خلاص. اش در سال شدم دلیم نان بایستم.
مانند این خانم بسیاری از زنان در این کشور سرگرم کارهای گوناگون هستند. آمارهای وزارت امور زنان افغانستان نشان می‌دهند که 10% زنان در این کشور مزدگیر هستند و 66% دیگرشان سرگرم کارهای کشاورزی. اما پدیده‌ای که زنان را در افغانستان در بسیاری موارد با بن‌بست روبرو ساخته به باور بسیاری ها خشونت است. آمارهای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال 2017 میلادی نشان می‌دهند که تنها در 10 ماه این سال 3778 مورد خشونت در برابر زنان در این کمیسیون ثبت شدند، که از این میان 1351 موردان فیزیکی، 1093 موردان خشونت‌های روانی و لفظی، 231 موردان قتل و 25 مورد دیگر آن تجاوز جنسی بودند. اما این کمیسیون میگوید که تنها به 50% این خشونت ها رسیدگی شده و آمار خشونت ها نسبت به سالهای پیشین تغییر نکردند.
متاسفانه یکی از نگرانی های پیتی مهمی بوده که خشونت ها در اون سطح وجود داشته در سالها گذاشته بوده. یعنی همیشه که ما گویم که تمام این موارد خشونت هست در افغانستان اتفاق افتاده و این سطح دفاتر کمیسیون شده، امکان داره که آمار خشونت ها بیشتر از چیزی است که ما با شما صحبت میکنیم.
وحدت ملی 4 وزیر زن، 1 والی و 1 ولسوال داشت. اما در سال 2017 میلادی تنها وزارت‌های امور زنان و مبارزه با مواد مخدر به کارهای خود ادامه دادند. در این سال حکومت وحدت ملی نرگس نهان را به عنوان 3 وزیر زن با 12 نامزد وزیر مرد به پارلمان معرفی کرد. اما یگانه نامزد وزیری که سوی پارلمان رد شد، نامزد وزیر زن بود که واکنش‌های را نیز به همراه داشت.
ما بیشتر میخواییم. ما به قسم یک کسی که در حوزه سیاست افغانستان کار کردیم، ما به هیچ وجه کافی نمیبینم. اما این حکومت خیلی بر بخش زنا مثلا تعهد خود نشان دادن. یکی از نمونه هایش یک خانم به قسم کاندید وزیر وزارت معدن که از وزارت های وزارت زنان است، وزارت معدن است که در اوج یعنی خیلی توجه های گسترده معطوف است. اما پارلمان افغانستان در بین 12 نفر یک نفر از دستش میگیره بیرون میکنه. این نشان میده که این تعهد در همه جای وجود نداره.
اما شبکه زنان افغانستان میگوید که حکومت وحدت ملی سهم زنان را در حکومت 50% تعهد کرده، اما به تعهدات خود عمل نکرده و سال 2017 میلادی را نیز زنان با سهم ناچیز سپری کردند.
متاسفانه ما قسمی که در ابتدا برای شما گفتم این مشکلات واقعا از ابتدا تا به انتها به یک شکل است و ما هیچ کدام تغییری را در سال 2010 بنابر بهبود وضعیت زنان در تمام عرصه ها ما مشاهده نکردیم، به خاطری که ما در صحبت های ابتدایی خود برای شما گفتم پست هایی که مثلا برای خانم ها واگذار شده بود اونها متاسفانه که برشون به اختیارشون قرار داده نشد.
سال 2017 میلادی اکنون به پایان رسید، اما زنان افغانستان انتظار دارند تا سال 2018 میلادی را به دور از خشونت اما با سهم بیشتر در حکومت سپری کنند.
دوست عزیز، این بود داشته های برنامه خبری که دمیجا به پایان رسید. تا برنامه صبحگاهی دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا که از ساعت 5 تا 7 صبح روی امی امواج پخش میشه، شب خوشی برای همه شما آرزو میبریم. شنونده رادیو آشنا باشین.
امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای امریکا